واحدی توار ورکوچ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو نورسته دراپورونو لړۍ تاسو خبره کړی.
صفی جان تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. اعضای ولسی جرگه افغانستان تقاضای رژیم مرغنی از پاکستان را نخستین گام عملی حکومت به خاطر جلوگیری از حمایت اسلام آباد از طالبان میخواند. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد. اما قبل از آن تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را داریم که ستار فروغ تقدیم میکند.
در ابتدا سرخط چند خبر. بریتانیا می خواهد برای جلوگیری از تکرار بحران در افغانستان نظام انتخاباتی این کشور اصلاح شود. ائتلاف بر رهبری آمریکا 17 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه طی 24 ساعت گذشته انجام داده است و پس از آن که پای راست جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک حادثه بایسکلرانی در فرانسه شکست، وضعیت صحیحش ثابت گزارش شده است. تفصیل اخبار. سفیر جدید بریتانیا در افغانستان میگوید که بریتانیا برای جلوگیری از تکرار بحران در افغانستان خواهان اصلاح نظام انتخاباتی این کشور است. در خبرنامه ریاست اجرایی افغانستان آمده است که کارن پیرس این مسئله را امروز در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی ابراز کرد. در خبرنامه همچنان گفته شده است که سفیر نو بریتانیا افزود که کشورش آماده است تا حکومت افغانستان را طبق اولویت‌های آن کمک کند. در این ملاقات آقای عبدالله بریتانیا را یکی از متحدان استراتژیک افغانستان خوانده و گفته است که این کشور خواهان ادامه و گسترش دوستی و روابط نیک با بریتانیا است. ولسی جرگه افغانستان درخواست تازه رئیس جمهور اشرف غنی از پاکستان را نخستین گام عملی حکومت برای جلوگیری از حمایت اسلام آباد از طالبان مسلح می داند. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی این تلاش حکومت افغانستان را یک اقدام مناسب و بجا خواند. آقای عرفان افزود که حکومت مجبور است تا به خاطر ختم جنگ جاری در کشور گام های عملی بردارد. رئیس جمهور اشرف غنی با ارسال یک نامه به مقام های ارشد ملکی و نظامی پاکستان از اسلام آباد خواسته است که از حمایت طالبان دست بردارد. در این نامه برخی خواستهای دیگر نیز از پاکستان مطرح شده است. قماندان امنیه کابل میگوید وظایف آمرین حوزه های 3 و 13 امنیتی پلیس به حال تعلیق درآمده است. این اقدام پس از آن روی دست گرفته می شود که برخی از رسانه ها دیروز گزارش دادند که آمرین این حوزه های امنیتی پلیس بر سر یک دختر با هم درگیر شدند. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
مکتوب به تعلیق آوردن وظایف دو امرین حوزه را صادر کردیم که هر دو امر حوزه به تعلیق رفتند. موضوع بررسی میشه، بعد از او مطابق قانون نافذه کشور با او برخورد میشه.
آقای رحیمی در بخشی از سخنانش گفت که میزان واقعات جرایم جنایی در کابل 50% کاهش یافته است. رادیو آزادی. ادامه اخبار. استیفن دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد در سوریه کشتار حدود 71 تن از افراد ملکی را در ولایت حلب محکوم کرده است. بر اساس گزارش این افراد در نتیجه انفجار بمب‌های بیرلی که توسط هلیکوپترهای حکومتی پرتاب شدند کشته شدند. دیمستورا پس از حمله‌های دیروز در یک اعلامیه گفت که خبر بمباری توسط هلیکوپترهای حکومت سوریه بر غیر نظامیان در یک بازار در ولایت حلب سزاوار تقریع قوی بین‌المللی است. یک نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در نتیجه پرتاب بمب‌های بیرلی ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. این نهاد که مقر آن در بریتانیا است به روز شنبه گفت که حداقل 59 تن در یک بازار در شهرک الباب که در کنترل گروه دولت اسلامی است کشته شدند. 12 تن دیگر در منطقه الشهر جان باختند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه گزارش‌های را رد کرده است که نیروهای این کشور بمب‌های بیرلی را پرتاب کردند. ائتلاف بر رهبری آمریکا 17 حمله هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه طی 24 ساعت گذشته انجام داده است. در یک اعلامیه این ائتلاف آمده است که 13 حمله در نزدیکی شهرهای رمادی، بغدادی، بایجی، فلوجه، مخمور، موصل، سنجار و تل عفر صورت گرفتند. در سوریه اهداف در نزدیک کوبانی و الحسکه مورد حملات قرار گرفتند. در حمله های هوایی ائتلاف واحدهای گروه دولت اسلامی و سایت نظامی هاوان، سنگرها و سخت ساختمان‌هایی را که توسط این گروه تصرف شدن هدف قرار داده است. یک ائتلاف به رهبر عربستان سعودی پایگاه‌های نظامی شورشیان حوثی را با حمله‌های هوایی در صنعا پایتخت یمن هدف قرار داده است. این در حالی است که درگیری در امتداد سرحد عربستان سعودی و یمن تلفات به همراه داشته است. در این حمله‌های هوایی که امروز انجام شدند، یک پایگاه هوایی در نزدیک میدان هوایی صنعا و یکی از تأسیسات نظامی در نزدیک قصر ریاست جمهوری هدف قرار داده شدند. در همین حال تلویزیون تحت اداره گروه حوثی خبر می‌دهد که شورشیان 20 راکت را بر نجران شهر سرحدی عربستان سعودی به روز شنبه پرتاب کردند. وزارت داخلی عربستان سعودی گفته است که در حمله‌های راکتی یک محافظ سرحدی کشته و 7 دیگر زخم برداشتند. و پس از آن که پای راست جان کری وزیر خارجه آمریکا در یک حادثه بایسکلرانی در فرانسه شکست و به شفاخانه در شهر ژنو منتقل شد، وضعیت صحیحش ثابت گزارش شده است. جان کری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز در یک اعلامیه گفت که جان کری 71 ساله دیدارش از مادرید و پاریس را لغو کرده و برای معالجه به ایالات متحده برخواهد گشت. کری افزود که انتظار می‌رود وضعیت کری کاملا بهبود یابد. وزیر خارجه آمریکا به روز شنبه با همتای ایرانیش جواد ظریف در ژنو گفتگوهای را روی رسیدن به توافق نهایی اتمی با ایران انجام داد. قرار بود که جان کری در پاریس با حیدر عبادی صدر اعظم عراق در مورد برخورد با گروه دولت اسلامی صحبت نماید. پایان خبرها از رادیو آزادی، در ادامه مجله خبری با همکارم فریبا واحدی باشد.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در ادامه مجله خبری میشنوید که با فرستادن نامه رئیس جمهور غنی به پاکستان، اعضای ولسی جرگه میگویند حالا حکومت متحد است تا گامهای عملی را برای پایان جنگ در کشور بردارد.
بویی اساس که ما میریم به گام میگذاریم به طرف عملگرایی، یک اتمام نیک بداره میره و چیزی که زیاد مهم است این که چقدر پواسق مثبت خواهد داد حکومت و دولت پاکستان در برابر خواستای رقای جمهور.
مشرانو جرگه گفته است اگر حکومت از تقرار افراد به اساس روابط شخصی دست بردار نشود، این کشور با بحران روبرو خواهد شد. اما ریاست جمهوری تاکید دارد که معیار تقریرها اجگا به اساس روابط شخصی نبوده است.
داش خاص کوم کړی چې په میرنه په نظر کې نیول شوی چې هغه د خلکو په هدا فارونه د بخشي کاري تجربه ده او د افغانستان لپاره د هغوی صداقت چې د همدغه میرنه پر اساس باندې قراری شوی دی.
وزارت صحت عامه خواهانه همکاری برخی وزارت‌ها و ادارات حکومتی در جهت کاهش استفاده از تنباکو با این وزارت شده است. ولسی جرگه افغانستان روز شنبه تعدیل در قانون خدمات صحی را تصویب کرد و ایران و ایالات متحده آمریکا یک ماه قبل از پایان ضرب العجل برای رسیدن به توافقنامه اتمی گفتگوهایشان را شدت بخشیدند. گزارش‌های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشین. سلام، مجدد ما فریبا وایدی و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تخنیک بپذیرین و با امیدین که شام خوش را آغاز کرده باشین. اعضای ولسی جرگه افغانستان درخواست تازه رئیس جمهور اشرف غنی از پاکستان را نخستین گام عملی حکومت برای جلوگیری از حمایت اسلام آباد از طالبان مسلح می داند. اشرف غنی در نامه‌ای از اسلام آباد خواسته است که دیگر از حمایت طالبان دست بردارد و برای جلوگیری از ناامنی و تشدد در افغانستان کمک کند. بیشتر در این مورد در گزارش از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
بانک نزدیکی رابط حکومت وحدت ملی در 8 ماه گذشته با اسلام آباد با انتقادهای برخی از جناح‌ها در داخل کشور روبرو شده. درخواست تازه رئیس جمهور اشرف غنی از پاکستان مبنی بر توقف حمایت از طالبان مسلح نیز عکس‌العمل‌های را به همراه داشته است. ریاست جمهوری میگوید که به تازگی اشرف غنی با ارسال نامه‌ای به سران نظامی و ملکی پاکستان از آنها خواسته که افغانستان را در از میان برداشتن پناهگاه‌های امن طالبان در آن کشور و پایان تشدد کمک کند. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از این اقدام حکومت وحدت ملی استقبال کردند. عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت حالا حکومت متحد است تا گام‌های عملی را برای پایان جنگ در کشور بردارد.
به این اساس که ما میریم به گاو میگذاریم به طرف عملگرایی یک اتمام نیک میدانه میره و چیزی که زیاد مهم است این که چقدر واسف مثبت خواهد داد حکومت و دولت پاکستان در برابر خواستای آقای جمهور و به جای خود ولی به هر حال اینی که جدیت رئیس جمهور ما رو حکومت ما نشان میده این یک اقدام به جای است.
آقای عرفان همچنان گفت که این درخواست رئیس جمهور اشرف غنی نشان می‌دهد که هنوز هم حکومت وحدت ملی نسبت به اقدامات اسلام آباد در کار مبارزه با تروریسم بی‌باور است. ریاست جمهوری افغانستان گفته که به تازگی رئیس جمهور اشرف غنی به سران پاکستان نامه ای را ارسال کرده که در آن 7 خواست مطرح شده است. یک منبع در ریاست جمهوری گفته است بر اساس این نامه اسلام آباد باید عملیات بهاری طالبان را به طور رسمی تقبیه کند، در عملیات نظامی بر ضد تروریسم شبکه حقانی را نیز هدف قرار دهد و مسئولین رویدادهای خونین اخیر در نقاط مختلف افغانستان را بازداشت کند. در نامه اشرف غنی این درخواست هم مطرح شده که سران پاکستان نباید به طالبان اجازه بدهند تا در آن کشور پناهگاه امن داشته باشند. یکی از مهمترین درخواست دیگر رئیس جمهور اشرف غنی این است که باید اعضای شورای کویته و پشاور در پاکستان نظربند شوند. در نامه اشرف غنی همچنان از سران پاکستان خواسته شده که روی تبادله زندانیان موافق کنند و اجازه ندهند که زخمیان طالبان در آن کشور تحت تداوی قرار گیرند. در این درخواست نامه رئیس جمهور غنی موارد دیگر هم مانند جلوگیری از انتقال مواد کیمیایی و برقی که در ساخت مواد انفجاری از آنها استفاده صورت میگیرد از پاکستان به خاک افغانستان تاکید شده است. در این حال شمار از کارشناسان افغان درباره اقدام عملی پاکستان در پاسخ به این نامه رئیس جمهور افغانستان خوشبین نیستند. احمد سعیدی یکی از دیپلماتان از بق افغان در پاکستان میگوید در صورتی که خواستهای اشرف غنی از سوی اسلام آباد پذیرفته نشود حکومت مجبور به آوردن تغییر در سیاستش در قبال این کشور خواهد بود.
اون چرا که جناب رئیس جمهور آقای غنی به پاکستان پیام داده آدم میتونه اون یک التیماتوم یا یک خوشدارنده تعریف کنه. باور میستی که پاکستان قبول نمیکنه که بدون شک نمیکنه. جناب رئیس جمهور راه دیگری را بسنجه که آیا عملا با هند بسیار پیوند پیدا کنه، با کشور دیگر پیوند پیدا کنه یا راه سوم جستجو میکنه.
اشرف غنی در حال از پاکستان خواهان اقدامات جدی در برابر طالبان شده که همین اکنون این گروه در نقاط مختلف افغانستان با نیروهای افغان درگیر جنگ هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. شورای ملی افغانستان در رابطه با مقرری‌های اخیر در پست‌های مهم دولتی عکس‌العمل تند نشان داده است. اعضای مشران جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند که رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان افراد را به اساس روابط شخصیشان به وظایف می‌گمارند، اما رئیس جمهوری این مسئله را رد کرده می‌گوید که در پست‌های بلند دولتی افراد به اساس دقت و شایستگی تعیین شدند. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد. پس از ولیسی جرگه اعضای مشران و جرگه افغانستان نیز تاکید می‌کنند که اگر رهبران حکومت وحدت ملی از تقرر افراد به اساس روابط شخصی در پست‌های مهم دولتی دست بردار نشوند، این کشور با بحران روبرو خواهد شد. زلمه زابلی اگوز و این جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت رئیس جمهور و رئیس اجرایه خلاف همه قوانین کشور و تعهداتشان در تقرری افراد به جای فهم و تجربه روابط را در نظر می‌گیرند.
ما به خاطر این که پاکستان و امریکا چرا خفه هستند قربانی میدهیم. میان ما به اتفاقی انداختند. دو شخص را یکی من حیث رئیس جمهور و دیگری را من حیث رئیس اجرایه از طریق حلقات استخباراتی بالای ما حاکم ساختند. و حالا شما میبینید که تا کسی با اینها رابطه نداشته باشد نه در امنیت ملی وظیفه پیدا میکند و نه هم وزیر میشود. بدون این که قوانین در نظر گرفته شود اقدامات صورت میگیرد.
قوانین پر نظر کی ونیسی.
اما فیصل سمی یکی دیگر از اعضای مشران و جرگه از تقرر اجمل عابدی سخنگوی ازبق رئیس جمهور به حیث معاون پلیسی ریاست امنیت ملی انتقاد میکند. وی میگوید که اجمل عابدی قبلا به اتهام همکاری با استخبارات پاکستان از اداره امنیت ملی برطرف شده است. پس از این بحث ها معاون اول مشران و جرگه از رئیس جمهور و رئیس اجرایه خواست تا در خصوص مقرری ها روابط شخصی نه بلکه لیاقت و تخصص را مد نظر بگیرند. این در حال است که ولیسی جرگه افغانستان نیز روز شنبه از اجرات حکومت به خصوص گماشتن افراد به اساس روابط شخصی در پست های مهم حکومتی این کشور انتقاد کرد. این انتقادات در حالی مطرح می گردد که اجمل عابدی سخنگوی اسبق رئیس جمهور غنی به حیث معاون پلیسی ریاست عمومی امنیت ملی تعیین شده است. همچنان برخی منابع گفتند که ادیب فهیم پسر مارشال قاسم فهیم معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان به حیث معاون ریاست عمومی امنیت ملی مقرر شده است. گفته شده که در این اواخر ریاست جمهوری عبدالخالق را من حیث معاون اول وزارت دفاع و قدمشا شهیم را به حیث لوی درستیز قوای مسلح افغانستان تعیین نموده است. تلاش نمودیم تا در رابطه به اظهارات مشران جرگه نظر مسئولان ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما آنان از ابراز نظر در مورد خودداری کردند. در همین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که حکومت در تقرار افراد همه معیارها را در نظر گرفته است.
حکومت وحدت ملی از آغاز کار تا کنون در مقرری اشخاص چندین معیار را در نظر گرفته است که آن دانش، تجربه کاری در بخش مربوطه، صداقت راستی آنان در رابطه با افغانستان است که از آغاز تا به حال به اساس همین معیارها مقرری ها صورت گرفته است.
کارشناسان میگویند که اگر تقرر افراد در پست های مهم حکومتی به اساس شایستگی و تجارب صورت نگیرد، ممکن میان حکومت و ملت فاصله ایجاد شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزیر عدلیه افغانستان میگوید برخی اوقات مردم روی مجبوریت و یا هم طولانی بودن پروسه کاری در ارگانهای عدلی و قضایی به محاکم صحرایی مراجعه میکنند. عبدالبصیر انور روز یکشنبه هنگام ارائه پلان 100 روز نخست به کاریش در کابل گفت افغانستان یک کشور دموکراتیک است و محاکم به خاطر بررسی بهتر قضایا به زمان بیشتر نیاز دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه وزارت عدلیه افغانستان حکومت این کشور را در قسمت محاکم صحرایی طالبان مقصر نمی‌داند، اما انتقادهای اساسی این است که عدم رسیدگی به دوسیه‌ها در ارگان‌های عدلی و قضایی سبب شده تا برخی مردم به محاکم صحرایی رو بیاورند. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان میگوید زمانی که طالبان برای مدت اندک در یک منطقه حاکم می‌شوند، مردم از روی مجبوریت و یا هم به خاطر طولانی بودن روند کار در ارگان‌های عدلی و قضایی به محاکم صحرایی مراجعه می کنند. آقای انور روز یکشنبه هنگام ارائه پلان 100 روز نخست کاریش روی این کار طالبان مسلح انتقاد کرد.
تمام محاکم صحرایی از طرف دولت نیز از طرف ازواس با هجومی که به مناطق میرن، تمام تسلط موقتی که می داشته باشن این و تصرفات از ازوا دور نیست و مردم ما یا از روی مجبوریت یا از طویل بودن مراتب کاری نظام با واگاهی مراجعه میکنم. کاری است که مختص به خود طالبان است و مجبوریت مردم محل است.
در جریان سالهای گذشته در نقاط مختلف افغانستان محاکم صحرایی دایر شده که در تازه ترین مورد یک زن و یک مرد در ولایت قندوز از سوی طالبان اعدام شدند. گزارش ها می رساند که طالبان مسلح در برخی موارد شماری افراد را مجرم خوانده و آنان را دور می زنند، دست و پایشان را قطع می کنند و حتی از اعدام افراد از سوی آنان نیز خبر داده شده است. از سوی هم برخی از تحلیلگران بخش حقوقی بدین باورند که به دلیل فساد گسترده در ارگان‌های عدلی و قضایی مردم عام بیشتر به محاکم طالبان مسلح مراجعه می کنند. مقامات وزارت عدلیه افغانستان موجودیت فساد اداری را در ارگان‌های عدلی و قضایی می پذیرند، اما تاکید می کنند که این مشکلات باید هرچی زودتر حل گردد.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سا ساعت 6:49 دقیقه شام به وقت کابل است. سپاس فراوان که تا حالا با رادیو زدی هستین. وزارت صحت عامه افغانستان از برخی وزارت‌ها و ادارات حکومتی می‌خواهد تا در کاهش استفاده از تنباکو با این وزارت همکاری نمایند. مقامات این وزارت روز یکشنبه در نشست به مناسبت روز جهانی عاری از تنباکو استفاده از این پدیده را مضر خوانده، گفتند که ارگان‌های امنیتی باید در این راستا همکاری‌های لازم را انجام دهند. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان گفته است که در قسمت تطبیق قانون کنترل تنباکو و منع دخانیات تلاش می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش از همیرا الکوزی.
در حالی که سالانه حدود 6 میلیون انسان جانهای خود را در اثر استفاده از تنباکو در جهان از دست می دهد، اما در افغانستان تا هنوز نیز برای کاهش استفاده از این پدیده اقدامات عملی صورت نگرفته است. احمد جان نعیم، معین وزارت صحت عامه افغانستان، روز یکشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی عاری از تنباکو از وزارت‌های حج و اوقاف، مبارزه با مواد مخدر، اطلاعات و فرهنگ، مالیه، معارف، تحصیلات عالی، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی خواست که در کاهش استفاده از تنباکو با این وزارت همکاری نماید. آقای نعیم همچنان میگوید که مصرف ماهانه افرادی که در افغانستان از تنباکو استفاده میکنند حدود 2.7 میلیون دلار است. آقای نعیم تاکید ورزید که در جلوگیری از استفاده تنباکو باید سطح آگاهی دهی به مردم بلند برده شود.
از وزارت ترم معارف و وزارت تحصیلات عالی تقاضای ما در قسمت کاهش دسترسی به سیگارت و مشتقات تنباکو در تاسیسات دولتی و هم در تاسیسات خصوصی. وزارت محترم حج و اوقاف پیام‌های آگاهی دهی از طریق منابر و تکایا روشن ساختن از هم مردم ما را کمک بکنند. و از وزارت محترم داخله و امنیت ملی در جهت کنترل بالای واردات غیر قانونی تنباکو، خرید و فروش بسته‌های بدون پیام همکاری جدی نمایند.
قانون کنترل از تنباکو و منع دخانیات در سال 1393 اجری خورشیدی پس از تصویب و تایید شورای ملی از طرف رئیس جمهور در 5 فصل و 24 ماده توشیح گردید. به اساس این قانون استفاده دخانیات در اماکن سرپوشیده و فروش سیگارت توسط اطفال خردسن ممنوع می باشد. در این حال خانم سوپریا، مدیر برنامه های امراض ساری و غیر ساری سازمان صحی جهان که در این نشست حضور داشت، به ادامه همکاری های این سازمان در این راستا اطمینان داد.
سازمان صحی جهان دولت افغانستان را در کاهش استفاده تنباکو حمایت می کند. ما همچنان همکاری های تکنیکی را با وزارت صحت عامه در عرصه رهنمایی های سالم و کارهای مؤثر انجام می دهیم. این روز که به نام روز جهانی عاری از تنباکو یاد می شود، از تمام وزارت خانه ها و مسئولین درخواست می کنم که در پیشرفت و تطبیق قانون تنباکو در افغانستان همکاری نمایند.
حالا سوال اینجاست که تا کنون قانون کنترل از تنباکو و منع دخانیات در کشور تا چه حد تطبیق گردیده است؟
شنونده های عزیز، در ادامه مطالب صحی مشنوید که ولیسی جرگه افغانستان روز شنبه تعدیل در قانون خدمات صحی را تصویب کرد. بر اساس این تعدیل حدود 70% عرضه خدمات صحی برای مردم رایگان خواهد بود و مردم برای برخی از خدمات شفاخانه‌ای باید اندک پول بپردازند. همکارم مقیم نایب در مورد این تغییرات در این قانون مصاحبه ای را با خواجه قمرالدین صدیقی، مشاور امور مالیجی وزارت صحت عامه انجام داده و نخست از وی در مورد ضرورت این تعدیل پرسیده است.
تغییر و تعدیلی که در تصویب شورای ملی رسید، ما قانون ارزش خدمات سی رایگان در از بین نبردیم، بلکه در یک بخش کوچکی از خدمات یک مقدار تعدیلات آوردیم. به این معنا که حجم ارزش خدمات سی 70% خدمات سیهی اولیه است که شامل بخشهای زیادی از ارزش خدمات سیهی میشه. او هنوز هم با وجود این تعدیل صورت گرفته، دولت افغانستان و وزارت صحت عامه این را به صورت مجانی عرضه میکنه و در این قسمت متعهد است و در این قسمت هرگز چیز گرفته نمیشه. و یک بخشی از خدمات که 20-30% خدمات میشه که خدمات شفاخانه‌ای است، در او 20-30% باز قسمتهای عاجل و مریضای غریب مستثنا قرار داده میشه. در یک بخش از خدمات شفاخانه‌ای با صورت تدریجی یک مقدار چیز ناچیز گرفته میشه تا شفاخانه با استفاده از این پول بتانن مشکلات خود مرفوع کنن و آهسته آهسته به تدبیر برن، کیفیت خود بالا برن و شفاخانه به طرف معیار رسیدن بره. این تصمیم گرفته شده تا بتانیم ما 80-90% مردم افغانستان که از خدمات سیهی خود کیفیت یک مقدار بسیار معروف هستند و مجبور هستند به خارج و به کشورهای روسیه برن. در این قسمت درجه بالا بریم و با قیمت ارزان خدمات صحی خوب به خدمتشان قرار بدیم.
دکتر صاحب، شما گفتین که بعضی از بخش ها هنوز هم رایگان است، اگر شما مشخص بگوین که کدام بخش ها رایگان است؟
بعضی از بخش ها رو ما پیش میگیریم، اکثریت بخش ها که 70% حجم خدمات صحی در مجموع خدمات صحی که بگیریم، 70% در سراسر کشور کاری که ما داریم یا کلش تا هنوز هم مجانی است و از این بعد مجانی و رایگان عرض خدمات میکنند. به این تغییر نمیده که مردم ما بدین وضعیت با هم که موضوع نرسیده یک نگرانی داشت ایجاد نشه.
خب دکتر صاحب، فرض کنین که یک نفر از اطراف میاد، ای جهت در کابل محل اقامه نداره، پول نداره که یک جای هتل بگیره، یک جای بشینه، اینا میایند به شفاخانه مراجعه میکنن، شفاخانه هنوز هم از پیش از اینا پول میخواین، چی گونه با اینا شما مساعدت میکنین؟
ما به شما گفتم که برای افراد غریب و بی‌بضاعت هم سیستم دیگه به نظر گرفته شده که اونا مجبور نشن به پرداخت کردن. او هم سیستم وجود داره، اون سیستم مقرری کار است، اون انشاءالله در نظر گرفته میشه.
خواجه قمرالدین صدیقی مشاور امور مالیجوی وزارت سهامی افغانستان بود که با رادیو زدی صحبت میکرد. و حالا میشنوید که وزارت سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان در نظر دارد تا با ایجاد یک مرکز زمینه هماهنگی میان شوراهای قومی در این کشور را فراهم سازد. در مورد ویدا برکی گزارش میدهد.
با آنکه اخیراً حکومت افغانستان تلاش‌های را برای آوردن صلح و ثبات در داخل و خارج کشور آغاز کرده است، اما وزارت سرحدات، اقوام و قبایل نقش اقوام را در این راستا مهم می‌خواند. ده‌ها تن از مسئولان شوراهای قومی کشور به همین هدف با دعوت این وزارت روز یکشنبه در کابل گرد هم آمده بودند. گلاب منگل، وزیر سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان، در این نشست گفت که اتحاد و همبستگی شوراهای اقوام می‌تواند در راستای تامین صلح در کشور مؤثر واقع گردد.
امروز یک بار دیگر در جهت زنده ساختن ساختارهای قومی که همیشه منافع ملی کشور را حفاظت کرده است و برای سهم ساختن و سپردن اختیارات به همین ساختارها در مسائل مهم ملی دست به کار شده ایم.
برخی از اعضای شوراهای قومی در این نشست روی نقش اقوام افغان در راستای تحکیم وحدت ملی، تامین صلح، ثبات و آشتی تاکید کرده گفتند که در چند سال اخیر توجهی چندان به ساختارهای قومی صورت نگرفته است. آنان از حکومت خواستند تا با در نظر داشت شرایط حساس کشور از اقوام مختلف حمایت کرده و برای نزدیک ساختن آنان تلاش نماید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایران و آمریکا یک ماه قبل از پایان ضرب الاجل برای رسیدن به توافقنامه اتمی گفتگوهایشان را شدت بخشیدند. این در حالی است که شش کشور مقتدر جهان که با ایران در مورد این توافقنامه گفتگو می‌کنند، روی احیای سری تعزیرات بالای ایران موافقه کردند. مقیم نایب در مورد گزارش دارد.
در حالی که یک ماه به پایان ضرب الاجل رسیدن به یک توافقنامه نهایی اتمی بین شش کشور مقتدر جهان و ایران باقی مانده، دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا و ایران تلاش دارند تا اختلافاتشان را روی چگونگی رفع فوری تعزیرات اقتصادی علیه تهران و نظارت بین‌المللی از تأسیسات نظامی از طی این کشور کاهش دهند. گفتگوها بین وزرای خارجه آمریکا و ایران که مقامات آن را بعد از موافقتنامه چارچوب سیاسی در ماه اپریل یک روند مذاکرات سازنده خواندند، 6 ساعت دوام کرد. موافقتنامه چارچوب سیاسی در ماه گذشته خیلی سوالات را لاینحل مانده بود که تیم‌های تکنیکی برای یافتن راه حل به آنها هفته‌ها گفتگو کردند، ولی تا هنوز پیشرفتی به میان نیامده است. جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در پاسخ سوال در مورد تکمیل موافقتنامه به موعد معین آن گفت آنها تلاش می‌کنند. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، گفت ملاقات‌ها بین مقامات پایین رتبه در هفته آینده بار دیگر در ویانا، پایتخت اتریش، برگزار می‌شود. مقامات مذاکره کننده آمریکایی که در صورت افشا نکردن نامشان با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت میکردند گفتند با آنکه این گفتگوها خیلی دشوارند، اما نتایج آن مؤثر خواهد بود. مسائل حل ناشده شامل موافقتنامه‌ای است که بر اساس آن آمریکا و دیگر کشورها تعزیرات بین‌المللی بر ایران را رفع می‌کنند و میکانیزم احیای سری دوباره تعزیرات میباشد که اگر ایران نتواند تعهدات خود را بجا کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از میکانیزم احیای سری تعزیرات به مثابه یک پیمان دفاعی پس از انتقادهای شدید کانگرس و تعدادی از متحدین آمریکا استفاده کرده است.
شنونده های عزیز، ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو زدی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک از شما عزیزان آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.